بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یکی از شرایط صحت اجاره معلوم بودن منفعت است. این اختصاصی به منفعت ندارد. درباره مال الاجاره هم این بحث گذشت، همونطوری که در باب بی هم مبیع باید معلوم باشد هم ثمن، در باب اجاره هم عوضین باید معلوم باشند. گاهی میگوین منفعت باید معلوم باشد، گاهی میگوین اجرت باید، مال الاجاره باید مشخص باشد. قبلا این بحث گذشت که مال الاجاره باید مشخص باشد، معین باشد، نه مبهم باشد و نه مجهول، هم باید معین باشد هم باید معلوم. الان هم در باب منفعت فرمودن منفعت باید معین و معلوم باشد. هم ابهام ضرر دارد هم جهل ضرر دارد، که فرق اینها در نوبت قبل گذشت. سر تکرار بحث این است که این دو مطلب گذشته از اون جامعه مشترکی که دارن یه خصوصیت های مربوط به خود دارن، زیرا تعیین مال الاجاره اگر مکیل و موزون است بالکیل و الوزن است، اگر معدود است بالعد است، اگر ممسوح است بالمساحه است و مانند آن، ولی تعیین منفعت چون بخشش به ذمه برمیگردد باید به وسیله زمان و مانند آن مشخص بشود. یک اجیر که منفعت کار خود را در حقیقت به مستأجر تملیک میکند، این کار سخن از مکیل و موزون و معدود امثال ذالک نیست، این باید به وسیله زمان یا به وسیله محدوده خود عمل تعیین بشود. لذا مسئله معلوم بودن را هم در باب مال اجاره جدا ذکر کردن هم در باره منفعت. سر تکرار این است. مطلب دوم آن است که اگر منفعت مشخص بود، شی دارای یک منفعت معین بود، تعیین لازم نیست، ولی اگر دارای منافع متعدد بود، سه صورت تصویر دارد. یه وقت منفعت مشخصی از منافع این عین را اجاره میدهد، تملیک میکند، زمینی که میشود منافع فراوانی از او استیفا کرد، منفعت معینی را به اجاره واگذار میکند. یه وقت است نه، منفعت معین واگذار نمیشود، جمیع منافع واگذار میشود، در این دو فرض محذوری نیست. یه وقت است که عینی دارای منافع متعدد هست و بالقول المطلق اجاره داده شده است، آیا اینجا اطلاق کافی است یا نه؟ بله بسیار خوب، نه، چون تنجیز معناش آن است که اون چه که عوض است باید منجز باشد، اون چه که معوض است باید منجز باشد، و اون چه خارج از محدوده عوض است اگر معین نبود ضرری ندارد. اصل منفعت را او تملیک کرده است، اصل جامع بین این اشیا را در بحث قبل، اون چه را که موجر تملیک کرده است مشخص است، تنجیزن هم تملیک کرده. اون چه که معین نیست یعنی خصوصیت های افراد است، او رو تملیک نکرده، خارج از منطق اجاره هم هست. تنجیز هست، تعلیق در کار نیست، منتها ابهام است، منتها ابهام خارج از حوزه اجاره است. در خصوص این فرض که یک شیء دارای منافع متعدد باشد، سه صورت دارد. صورت اول آن است که منفعت معینی را تملیک میکنند، این محظوری ندارد. صورت دوم آن است که جمیع منافع را تملیک میکنند، اینم بی محظور است. صورت سوم آن است که این را بالقول المطلق واگذار میکنند بدون تعیین. اینجا دو تا احتمال هست و بر اساس این دو احتمال دو قول هست، لذا فقها هم در این زمینه به دو قسمت تقسیم شده. یک احتمال آن که این اطلاق مایه اجمال و ابهام است، برای اینکه معلوم نیست کدام یکی از این منافع را تملیک کرده است. قول دیگر آن است که در صورت اطلاق منصرف به جمیع منافع می شود، پس اجمالی در کار نیست. مرحوم علامه اونچه که از تذکرش نقل شد این است که این در اطلاق به جمیع منافع منصرف می شود و ضرری ندارد، ولی در قواعد این فرمایش را نپذیرفته است. فرمود اگر چنانچه دارای منافع متعدد بود وجب بیانها. این عبارت قواعد است. محقق ثانی در شرح مقاصد موافق با تذکره شد. صاحب مفتاح الکرام هم تا حدود مائل شد که به فتوای تذکره فتوا بدهد. در بین متأخرین مرحوم صاحب جواهر برابر با تذکره فتوا داد، مرحوم حاجی جواد رشدی شاگرد معروف شیخ رضوان الله برابر با قواعد فتوا داد. این دو نظر بود و هست. هم یک فقیه دارای دو نظر هست، هم دو فقیه دارای دو نظر، و اون چه که به ذهن میرسد آن است که اگر موجر و مستأجر هر دو کارشناس کار بودن و بالغ و عاقلن و آگاهن که این عین دارای منافع متعدد است، در صدد تملیک و تملکن و منفعتی را مشخص نکرده اند، ظاهرش جمیع منافع است، یعنی فتوای تذکره اقواست از فتوای قواعد. نظیر اون چه که در اطلاق گیری میگوین، یه وقت است که غفلت هست یا جهل هست، موجر نمیداند که این شی دارای منافع متعدد هست، یا میداند ولی در هنگام عقد اجاره از منافع متعدد غفلت دارد. در این گونه از موارد بعید است که اطلاق منصرف به جمیع منافع بشود. اما چون غالبا اینها کارشناس کارند و میدانند که این دارای منافع متعدد هست و در حال توجه به غفلت، اطلاق منصرف به جمیع منافع میشود، فتوای تذکره حق ظاهر. فرع دیگر آن است که حال
در مقام بیان صرف استیجار باشن برای کارشناس.
بله،
فقط اجاره محقق بشه، کارشناس هم هست.
این می شود مقابله، این میشه مقابله نه اجاره.
اجاره کردن
اگر در صدد اجاره هستن کارشناسن، بنای اجاره بر تملیک و تملک متقابل هست.
عقدشون بر تحقق نفس طبیعت اجاره منفعت هستش.
نه اون که عاقل اقدام نمی کند بر این کار، که
منفعت در این
فرد جمعی منافع است. اگر می داند که می داند که این شی دارای منافع متعدد است، یک، و غافل هم نیست، آگاه هست، بعد گفت این زمین رو به شما اجاره دادم، این منصرف می شود به جمیع منافع دیگه. منشأ انصراف غریزه عرف است. اگر طرفین می دانند که از این زمین چند بهره بر چند نوع می شود بهره بود و غافل هم نیستن، ظاهرش منافع جمعی منافع است دیگر. نه این انصراف لفظ نیست، نه انصراف فعل است، نه انصراف لفظ. حالا ولو معاتات، سخن از انصراف لفظ اونجاست که غلبه استعمال است، امثال داره اون در اونجا گفتن، اما اینجا انصراف فعل است، ظهور فعل است و منشأش هم غریزه است و روم اجاره به معاتات باشه. نه در صورتی که مبهم باشد، ولی وقتی کارشناس هست به فعلش هم گویاست دارد تملیک میکند، معلوم شد جمعی منافع دیگه، بس دیگه شکلی بله دیگه، لذا ما به طور جزم میگیم حق با تذکر است دیگر، نه با شک. شک ما اطلاق سخن از شک نیست. اینجا یک حکیم شاری نیست که ما به اصول لفظی تمسک بکنیم که بگیم کار شک کردیم، که برای فعل او هم که برای ما حجت نیست، ما مثل اوییم، او هم مثل ماست. ما وقتی غریزه مون رو تحلیل میکنیم میبینیم وقتی که ندانیم بله، غافل باشیم بله، اما اگر یک معاملی بنای او بر تملیک و تملک و دقت است، طرفین از جمیع منافع با خبرن و استثناء هم نکردن، ظاهرش جمیع منافع است دیگر. لذا فتوای تذکره حق است، لذا اون چیز صاحب جواهر فرمود حق است، نه اون طوری که در قواعد فرمود و مرحوم حاجی رشدی موافقت کرد. حالا در فرع بعدی، اگر چنون چه این را خواستن اجاره بدن، برای دیگر اون شد فرد، چون سه صورت تصویر شد، اگر متعارف داشته باشد منصرف میشود به منفعت معینه، اگر نه به منزله تصریح به تعیین است. اگر یکی از منافعش متعینن بود عرفن، این منصرف میشود به او در حکم فرع اول است، چون سه صورت، اگر چیزی دارای منافع متعدد بود سه صورت داشت، یا یک منفعت را تصریحاً یا انصرافاً و تلویحاً تشخیص میدن، یا جمیع منافع را، یا بالقول المطلق. این بالقول المطلق بازگشتش به جمیع منافع است. حالا اگر یه وقتی بعد از فراغ از این که باید منفعت معلوم باشد، خواستن منفعت را تعیین کنند، تعیین کل شیء بحسبه، همون طوری که در باب مال و اجاره گفتن اگر مکیل و موزون است بالکیل و الوزن است، گرچه مرحوم محقق صاحب شرعی اونجا فتوا داد که مشاهده کافی است، و اگر معدود است بالعد است، و اگر ممسوح است بالمساحه است و مانند آن، در اینجا هم به شرح ایزن، اگر چون که منفعت تعیینش به عمل است، با تعیین عملی به یک خیاط گفتن که این لباس را باید بدوزید، باید مشخص بشود. اگر کارگر ساده است باید بگن در این زمان باید کار بکنی، یا فلون دیوار را در فلون مقطع مشخص باید مثلا معماری کنی و مانند آن. تعیین هر چیزی به حسب خود اوست، یا بالعمل است وحده، یا به زمان است وحده، یا بالعمل و زمان است وحده و مانند آن. اینها محذوری ندارد، یک کار عرفی است. اونی که نوع این بزرگان رو به خود مشغول کرده است این است که اگر چنون چه تعیینش به عمل و زمان بود با هم، گفت این کار را در این زمان انجام بدید، این کتاب را در این مدت چاپ بکنید، این خانه را در این مدت بنا کنید و مانند آن، این دو جور است. یه وقت است که نظیر واجب موسع ظرفیت بیش از مظروف است، یا لااقل به اندازه اوست، این یه فرع است که جداگانه بحث دارد. یه وقت بحث این است که میگویند این عمل را از فلون وقت باید شروع بکنید تا فلون وقت، مثل این که بگویند فلون کار را اول ماه رمضان شروع بکنید تا آخرش. کسی اربعینی گرفته، گفته فلون کار را، فلون عمل را شما از روز اول انجام بدید، این کار را تا پایان روز چهلم، یا در ماه رمضان فلون کار را از اول ماه رمضان شروع بکنید تا پایان کار. یک عملی را منطبقاً علی الزمان المعین زیر پوشش اجاره آوردن. در اینجا سه حال دارد که دو حالش روشن است، سال سوم محل بحث است. یه وقت است می دانن که به صورت جذب اون زمان ظرفیت برای این کار را ندارد، کمتر است، این یقیناً باطل است چون این عمل مقدور و تسلیم نیست. یه وقت می دانن یقیناً این عمل در این مدت میسر است، اینم یقیناً صاحب سعی است. یه وقت است که اجیر انجام نمی دهد، بعد مستاجر خیار تخلف پیدا میکند، مسئله اخرى، فعلا در عقد اجاره است که آیا اجاره قراری است یا نه، باطل است یا نه. حالت سوم آن است که نمی دانن این عمل در این زمان به پایان میرسد یا نه. اینجاست که سخن از قرار است و جهل. اگر دایی و عقلایی بر این به این متوجه شد که همچین قراری بذارن که این عمل را در فرون مدت معین انجام بدید، مثلا در مدتی که زائران میرون در سرزمین عرفات در این مقطع این کار را انجام بدید، دایی و عقلایی هم هست، در غیر این صورت این کار سودی برای اون متوقف و مارنده اون ندارد. عهده‌دار است که این مقدار زائر را در این مقطع زمانی جابجا بکنی. نمیدانند که مقدور هست یا مقدور نیست. می شود این مقدار زائر را در این مقطع زمانی جابجا کرد یا نه؟ عمل معین در زمان معین به حیثی که ابتدای عمل در ابتدای زمان، پایان عمل در پایان زمان، نه صرف وقوع عمل در ظرف بلکه تطبیق عمل با ظرف زمان. اگر اینجور شد و ندانستن که این شخص توان اون را دارد که این قرارداد را انجام بدهد یا نه، آیا این قراریست یا قرار نیست، حکم دو فرعش روشن است. اونجا که یقیناً بدانن صحیح است، اونجا که یقیناً بدانن باطل است، اونجا که لایدری باشد آیا قراریست یا نه. این دو جور تصویر دارد این فر. یک وقت اون چه که محور اجاره است و عوض قرار گرفته، عمل منطبق با زمان و زمانی که ظرف این عمل است، دوتایی قیدن عوض قرار گرفته. این مذهب به اجاره مجهول است، چون مجهول قراریست و چون قراریست باطل است. برای اینکه این هیچ راهی برای تشخیص امکان او ندارد، باید اقدام میکند برای امر مجهول و خطری. یه وقت است که تطبیق نیست، یه وقت است که هر دو سمت رکنیت ندارن، این چنین نیست، بلکه اصل عمل را طلب میکند که جا به جایی زائران باشد، به شرط این که در این زمان باشد، اول عمل در اول زمان، پایان عمل در پایان زمان. تطبیق عمل بر زمان شرط است، نه محور اجاره. در این که این شرط قراری است که در اون سخن نیست، چون فرض در این است که محتمل است، مجهول است، معلوم نیست که توان تطبیق را دارد یا نه. فرض سوم است. اما در صحت و بطلان این اجاره تردید است. منشأش آن است که اگر به نحو قید باشد، محور اصلی اجاره قراری است، اما اگر شرط باشد، شرط قراری است، نه محور اصلی اجاره. اونگاه وارد اون مسئله اصلی می شود که شرط قراری قرارش سرایت می کند به مشروع دیانه. یه بحثی درباره شرط فاسد دارن که مفسد عقد است یا نه. اونجا حکم روشن است. اگر شرط به عهد العوضین برگردد، فساد او مایه فساد عهد العوضین است و باطل. یعنی یه وقت است این واحد تجاری را یا واحد سکونت را اجاره دادن به شرطی که فرون کالای حرام را در اینجا انبار کنند. این حرمت شرط و فساد شرط به خود عوض برمیگردد. این چنین نیست که یه شرط فاسدی باشد که عقد را فاسد نکند. یه وقت است یه شرط فاسدی است که مثلا این واحد تجاری را یا واحد مسکن را اجاره میدن به شرطی که فلون گناه را انجام بدهد، فلون کار حرام را انجام بدهد، یعنی به شرط اینکه فلون کالای حرام را از جای به جای دیگر منتقل کند. اوی التزام حرامی است در ضمن این. اینجا سخن در این است که آیا شرط میکند یا نه. اگر شرط خارج از محدوده عوضین بود، فسادش به عقل سرایت نمیکند، و اگر شرط به محدوده عوضین برگشت، مثل اینکه خانه ای را اجاره دادن به شرطی که کالای حرام در اونجا انبار بشود، فساد شرط به فساد مشروط برمیگردد، یعنی عقد را فاسد میکند. در اونجا حکم روشن است. اما در اینجا آیا قرار شرط به قرار عقد بر میگردد یا نه، عقد قراری میکند یا نه. بعد از اینکه ثابت شده باشد به اینکه شرط قراری ممنوع است، اولا باید این بحث اثبات بشود که شرط قراری هم مثل عقد قراری نهی شده یا نشده. بعد از فراغ از اینکه قرار در شرط ممنوع است، اونگاه اگر این قرار به خود عقد سرایت کرد، عقد را هم ممنوع میکند. و اگر ما دلیل نداشتیم بر اینکه قرار در شرط ممنوع بود، بر فرضم شرط باطل باشد، اون وقت باید ثابت کرد که فساد این شرط یا قراریت این شرط به عقد سرایت میکند یا نه. اون وقت است که سرایتش البته ضرر دارد، ولی اگر چون که خود شرط قراری باشد مشکلی رو به همراه نداشته باشد، اون فرع بعدی بار نیست. دلیل نهی قرار اون چه که وارد شده در خصوص بی است، نه نبی ان بی القرار. از بی به سایر عقود هم تعدی شده است، اما از عقود به شرایطی در ضمن عقد هم تعدی شده باشد دشوار است. این مرسله مسالک را که نه نبی و ان القرار نیافتن در جوامع روایی که بالقول المطلق قرار منهی باشد. چون بالقول المطلق قرار منهی نیست، بنابراین اگر قرار به خود عقد سرایت بکند، گرچه شرط قراری مقتفر است، ولی چون موضوع به خود عقد سرایت کرد، عقد می شود قراری، عقد قراری منهی است. ولی اگر قرار شرط به خود عقد سرایت نکند، یعنی به عهد العوضین بر نگردد، محور عقد عوضین است که مسئول از قرار است. اونچه که خارج از عقد است و در ضمن عقد است قراری است، اون هم که بر فرض، اون هم که دلیل بر بطلانش نیست. بنابراین اگر شرط به عهد العوضین بر نگردد، قرار او آسیبی به عقد نمی رسان، مگر اینکه بنای عقلا در این گونه از موارد این باشد که اقدام بر کار خطری نمی کنند. بالاخره عقلا باید بدانن که چی در برابر عوض دریافت می کنند و چی در برابر معوض می پردازن. حالا گرچه تحلیلن ممکن است به عهد العوضین بر نگردد، ولی کل این دادوستد را دادوستد خطری می دانه. اگر کل دادوستد را دادوستد خطری دانستن، نمی دانن که الان مازا یقدم، می شود قراری و قرارم که حقیقت شرعیه ندارد. اگر واقعا اغلایی رو قراری و خطری تلقی کردن، با هم اون نهی مطلق منهیست و عمل اصحابم جبران میکند. البته اینی که وارد شده گفتن به این که گرچه ما سندی برای این مرسله مساله پیدا نکردیم، نه نبی و ان القرار، ولی این منجبره به عمل اصحاب است، نه واقعا اصحاب با این در حد یک روایت ضعیف عمل کردن که ما بگویم ضعف این روایت منجبره به عمل اصحاب است، بلکه برابر با همون غرائز و قواعد و عقلا عمل کردن و غرائز و عقلا مرضی شارع است، نهی نشده. یعنی از اون طرف شارع نیامده که بگوید معامله خطری را شما اقدام بکنید. اگر این گونه از دادستدها خطری است کما و ظاهر، در این گونه از موارد معامله دشوار است. والحمدلله.